أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا عجل الله فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین. در محضر شریف شما دیشب نکاتی و شبهای قبل نکته های دیگری از هر کدام یه چیزی مونده اینو تکمیل کنم بعد بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. عرض کردیم که خدای متعال مرگ رو دو مرحله قرار داده. یک مرحلهش نوم خواب و تصریح قرآن کریم است که وقتی آدم میخوابه خدا روحش رو میگیره. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. چون خواب ملاقات خداست، مرگ وفاته، خوبه که آدم روحش رو سالم تحویل خدا بده. لذا نسخه هایی در این رابطه پیامبر ما اهل بیت عصمت و طهارت برای ما پیچیدن که ما هر شب به لقاء الله میرسیم منفور نباشیم، خدا راضی باشه و خدا ما رو پاک بگیره، پاکم برگردون. یکی با وضو بودن بود، دوم راضی کردن همه انبیا بود که حضرت زهرا سلام الله علیها از پیغمبر که پرسیدن چجوری میشه هر شب همه انبیا رو راضی کرد، ایشون فرمودن که صلوات میفرستی به این کیفیت: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی جمیع الانبیاء و المرسلین. 124,000 پیغمبر اون شب به شما نگاه میکنن، همه را مهمون کردید و همه هدیه دادید، عنایت همه انبیا شامل حال شما می شود. اما چگونه مؤمنین رو خوشنود کنیم؟ فرمودن استغفار، استغفار، استغفر الله لی ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات، یا نه اللهم اغفر لی جمیع الذنوبی ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات. این استغفار برای خودمون و استغفارهایی برای دیگران باستابش بیشتره تا خودمون. هر دعایی که آدم برای دیگران میکنه ملائکه به ما دعا میکنن، میگن ولکه معه، برای تو 100 برابر. خب قل هو الله احد هم که گفتیم، هر قل هو الله ثلث قرآنه، کما این که مثل امیرالمومنین مثل قل هو الله احد است. خب با امیرالمومنین در دل سلسه ایمان است، اگر از دل به زبان آمد دم از علی زدیم تو سلسه ایمان رو داریم، اگر دفاع کردیم از امیرالمومنین همه ایمان نصیب ما می شود. نکته ای که در محضر شریفتون باید گفته شود این است که خدای متعال قاهر علل اطلاقه. اینه که در قیامت گفته می شود لمن الملک الیوم، نفس کشی وجود نداره که. بعد صدا از مصدر جلال میاد لله الواحد القهار، الله واحد قهار. قهاریت خدا جلال خدای متعال بخواد با جلالش برخورد کنه هیچی نمیماند، جمال الهی جذب میکنه، جلال حجاب ها را آب میکنه، جمال حقیقت رو جذب میکنه. لذا در دو آیه از آیات قرآن شما میبینید که در یک آیه فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلاله و الاکرام، در سوره مبارکه الرحمن، اون چه در زمین از فانی می شود، اون که در زمین است از بین می رود، مگر وجه رب تو، که این وجه رب ذل جلاله و الاکرامه. نمیگه رب تو، وجه رب، وجه رب باقی می ماند و این ذل جلاله و الاکرامه. در یک آیه هم دارد که کل شیء هالکون الا وجهه. اینجا دیگه کل من نیست، من یعنی همه کس، شیء یعنی همه چیز، کل شیء هالک، تمامی موجودات نیستن، نابودن، الا وجه ربک، مگر وجه رب، او هالک نیست، وجود مال اون وجه رب، اون که نباشه هیچی وجود ندارد. در آخرین آیه سوره مبارکه الرحمن میگیم تبارک اسم ربک، اسم ربک ذل جلال و الاکرام. و سه تا آیه شد، یا آیه دیگه هم براتون در این رابطه بخونم انشاءالله، که این آیات قرآن میگن مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل فرموده بودن، پا منبر شیخ جعفر شوشتری نشسته بودیم، گفت که خودتون رو جمع جور کنید، میخوام امتحانتون کنم ببینم با معیار قرآنی ایمان دارید یا بی ایمانی. شیخ میگه من خیلی مضطرب شدم، خدایا نکنه یه چیزی بگه بعد ببینم که من ایمان ندارم. حالا در پناه امام حسینی، مهمان امام حسینی، انتظار داریم وصل بشیم، ما صاحب ایمان بشیم. ببینید کلمه انما معنیش فقط، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین فقط کسانی هستند که با یاد خدا دلشون تکون میخوره. میگن مریضی رو آوردن پیش ابن سینا، دکترهای دیگه مرضش رو تشخیص ندادن، آوردن ابن سینا یه خورده بالا پایین کرد، متوجه شد این دلش یه جایی بنده، عاشق شد، نبضش رو گرفت دستش و محله های شهر رو اسمی برد، به یه محله رسید دید که نبض تند شد، فرستاد خونه های اونجا رو شناسایی کردن که اسم خونه ها مال کیه، به اون خونه ای که معشوقش اونجا بود وقتی رسید اسم اونجا رو گفتید، اصلا این ضربان قلبش تند شد، رنگش تغییر کرد، فهمید که قضیه اونجا یه عشق مجازیه. الذین اذا ذکر الله، امیرالمومنین چرا در حال سجده، چرا در حال نماز ثقبش دست میداد؟ وجود نازنین پیغمبر خدا، همسرش نقل میکنه میگه با ما مینشست، مهربانی میکرد، گفت و شنود داشت، همین که وقت نماز میشد گویا ما رو دیگه نمیشناسه، رنگش میپرید گویا اصلا هیچکی نداره، بلند میشد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا. وقتی آیات قرآن تلاوت میشه ایمانش اضافه میشه، روز قیامت درجات بهش به عدد آیات قرآن کریمه، اونجا گفته میشود اقرا ورقا، هی بخون برو بالا، اون چه که اینجا با قرآن بالا رفتیم اونجا تجسم پیدا میکنه، اما اگه آیات قرآن در قلب ما هیچ اثری نداره ما گرفتاریم، بدبختیم. این وجه رب که در چهار آیه قرآن مطرحه، یکی کل شیء هالکون الا وجهه، همین الان هم ما نیستیم ها، اونی که هست وجه الله هست در وجود ماست، ما ولایت علی و اولاد علی، اون رشحه ای از رشحات وجود امام حسین علیه السلام. ما بقایمون به وجه الله، منهای وجه الله، همه حالکن، کل شیئن حالکن الا وجه، همه چیز همه کس فانی میشوند ولی وجه الله فانی نمیشوند. اسم رب ذل جلال و اکرامه، همه عالم با اسماء الله مملوه و ما هر کداممون نیازهامون با اسماء الهی مرتفع میشه. بنابراین توجه به این که ما در زندگی هیچ کاره ایم باید تسلیم خدا بشویم. اگر تسلیم خدا شدیم، خدا به ما نیت خوب میده و وقتی نیت خوب کردیم خودش ما را میبره. به الا رفتن ما با این راه طولانی که امیرالمومنین وحشت داشت، آه من قلت زاد و بعد سفر، گریه میکرد، راه خیلی طولانیه، از توشه من کمه، با این توشه کم چجور میخوام این راه رو بروم. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی و شاگردانش رو، که یکی از شاگردانش مرحوم آقای خوشبخت بود، تو این خیابان شریعت اونجا مسجد داشت. آقای خوشبخت، من سالها باش مانوس بودم، هم سفر حج بودم، هم اوتاد بودم، جزو اوتاد بود، جزو اولیاء مسلم خدا بود، از دست امیرالمومنین علیه السلام جام گرفته بود، نشیده بود. میگفت در مدینه منوره شلوغ بود، دیدم نمیتونم روزه داخل بشم، نگاهی به گنبد سبز کردم، گفتم یا رسول الله این همه راه ما اومدیم، یه قدم هم شما بیارید. دیدم کرم کرد، تشریف آورد، به من فرمود برو اونجا خلوت، اشاره به مکه کرد، برو اونجا خلوت. بعد معلوم شد که این دعوت بود. آقای خوشبخت رفت در مکه وفات کرد، این قراری بود که پیغمبر باش گذاشته بود، برو اونجا. یادتون که نرفته پنج سوره ای رو که گفتم شبها بخونیم و انشالله میخونیم، یکی از آثارش دیدن پیغمبر ها، میشه آدم پیغمبرش رو ببینه همینجور که مرحوم آیت الله خوشبخت دیده بود. ایشون میگفت که من وقتی تصمیم گرفتم از تهران، از قم سفر کنم، هجرت کنم، در این شهر امام جماعت باشم، رفتم پیش استادمون علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد، گفتم میخوام برم تهران. خب اینجا در سایه شما بودیم، دستگیری میکردید در مسائل اخلاقی و معنوی، اونجا من کیو دارم؟ فرمودم برو پیش عاشق محمد تقی آملی، آیت الله عاشق محمد تقی آملی در مسجد مجد نماز میخوندن، درس خارجی میگفتن، شرح بر عروت الوثقی نوشتن و هم از نظر باطنی اهل سیر و سلوک بود، اهل معنا بود، و هم از نظر فقهی فقیه بود، از نظر حکمی هم فیلسوف بود. این شرح منظومه حاجی سبزواری درس های حکیمی دجی رو ایشون پیاده کرد. مرد خیلی بزرگی بود، اهل معنای به معنی واقعی کلمه، داستان ها داره. گفت آمدیم با یه امیدی رفتیم خدمت آیت الله عاشق محمد تقی آملی، گفتیم که علامه طباطبایی حواله کرده خدمت شما بیاییم. گفت رفتن این راه سخت تر است از کندن کوه با پلکای چشم. آدم بخواد کوهی رو با پلکای چشم بشم. دیدیم آب پاکی رو به دست ما ریخت. برگشتم رفتم قم، گفتم آقا این پایگاه نجات و پناهگاهی که به ما نجات نشون دادید نه تنها پناهمون نداد، اصلا آب پاک ریخت و ما رو مایوس کرد. فرمودن ایشون درست گفتند، اما ایشون نظرش این بود که خود ما نمیتونیم بریم، چون میروی بی حاصلی، چون میبرندت واصلی. هر کی کربلا رفت خودش نرفت، امام حسین برد. کی کیا بودن در مدینه، با چه سوابقی، ولی کربلا نیومدن. نه اینکه نمیخواستن بیان، جذبه نبود. امام حسین باید ببره. گر که نه ز معشوق نباشد کشش، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در این رابطه قرآن اینجور داره: والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین. اگه اومدی تو خط میبرندت، ولی تو خط دین نبودی ولت میکنن میمونی ها. آدم باید تو خط باشه. اگه تو خط بودیم در مونده شدیم، اینجا رفت آمد هست، نمیذارن اینجا بمونه، میبرن. ولی از خط خارج شدیم دیگه تضمینی نیست. گاهی با یک قدم خارج شدن آدم ول میشه. این آیه رو گوش کنیم: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. میفرماید که عاقبت کسانی که اساءوا بد کردن، یک گناه بزرگ را، سوءا افعل تفضیل مثل اکبر و کبرا، سیعه و سوءا، سیعه مذکره یعنی کار بد، بدترین، بدترینش میشه سوءا. آدم یه کاری میکنه به نظر خودش هم کار خیلی مهمی نبوده، گناه کوچیکی بوده، ولی پیش خدا همین گناه خیلی بزرگه. با این گناهی که از آدم صادر میشه، از چشم خدا میفته، میگه برو گم شو، من دیگه کار به کارت ندارم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، یک گناه، یک گناه. اما چه گناهیه ما نمیدونیم. گناه منطقه مینه، نباید قدم گذاشت. ده بار آدم گناه کرده، در مسجد بروش بسته نشده، در هیئت بروش بسته نشده، در خیر بروش بسته نمیشه، در اربعین و زیارت امام رضا همچنان بازه، اما یه گناه پیش میاد همه اینا رو یه جا میگیره، آدم عاقبت به شر میشه. خیلی از اینایی که انقلابی بودن امروز در اختیار امریکا، فرار کردن رفتن اونجا، بعضیاشون اینجا هستن، زندان رفته انقلابن، ولی سر سوزنی اعتقاد نه به شهادت دارن، نه به ولایت دارن، نه به اعتقادات شما، هیچ عقیده ندارن، هیچ. آدم رو پرت میکنن. چون همه کار خداست، باید همیشه با عاقبت کارمون بیندیشیم، به کاری بکنیم که انشاءالله بهترین مرگ، مرگ ما باشه. و برای این جهت هم چند نکته رو عرض بکنم، بعد در مورد شهادت یک نکته ای رو خدمت شما تقدیم می‌دارم. خداوند عزیز اونی رو که موجب عاقبت به خیر معرفی میکنه، کمی تو خط بودنه. والذین جاهدوا فینا لنه، شما بیاید من میبرمتون، نکنه کوتاهی کنید، از مؤمنین جدا بشید، از دین جدا بشید. نکته دوم اینه که ممن یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خودتو بسپار به خدا، خدا رو وکیل خودت کن، خدا قول داده که ولت نکنه، فهو حسبه، من خودم کفایتت میکنم. نکته سومی که در عاقبت به خیری خیلی مهم است، ما در تمام نمازهامون میگیم اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کدومه؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این صراط مستقیم صراط ولایت است. صراط ولایت چهار گروه تو این صراط هستن. آیه‌ای که این آیه را برای ما تفسیر میکنه و نماز ما را محتوا میده، روح میده، جان میده اینه: و من یطع الله و رسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انسان الرفيق ثم الطريق. اونه که آدم رو بدبخت میکنه رفیق بد، اونه که آدم رو سعادت میکنه سعادتمند میکنه رفیق مؤمن، رفیق پرفایده است. اینه که ما برای رفاقت خط قرمزها داریم، باید حواسمون جمع باشه با آدمهای فاجر، با آدمهای فاسق، با آدمهای کذاب، با آدمهای بخیل، باید با آدمهای قاطع رحم. این چهار گروه رو مخصوصا به ما گفتن باشون رفاقت نکنیم. با کی رفاقت بکنیم؟ با این چهار گروه، با نبیین، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، که اینا حسن اولئک رفیقا. با اینا که رفیق بودیم راه رو برای ما هموار میکنن و ما رو با خودشون میبرن. اینا رفیق نیمه راه نیستن. دست به دست علی بدی، یه یا علی با صداقت بگی، با علی هستی تا آخرم با علی میمانی. چی کار کنیم که اینا رفاقت ما رو قبول بکنن؟ و من یطع الله و من یطع الله و رسوله. اطاعت خدا، اطاعت رسول الله، الله هم اطاعت خداست. ولی خدا یک فرمانهایی داده که این فرمانها استاندارده، مال همه در همه زمانها و همه مکانهاست. ولی اون چی که اقتضای زمانه اونو پیغمبر تعیین میکنه، بعد از پیغمبرم امام تعیین میکنه، بعد از امام هم باید ولی فقیه مجتهد بگه که کدوم چیز حلاله از جنس های جدیدی که در زمان پیغمبر نبوده، این کالاها کدومش حلاله کدومش حرامه، انواع موضوعاتی که امروز موضوع روزه، این پول های مجازی، این کارهای عجیب غریب جدید، همه اینها توی دستورات پیغمبر منصوص نیست. ما احتیاج به رهبری داریم. لذا این توجه به این که در هر زمان یه پرچمداری داریم، این بلدچی راه خداست. کارایی که ما رو تو جهنم میندازه و از بهش جدا میکنه، از خدا جدا میکنه، اینا رو به ما نشون میده که ما تو خط باشیم. اطاعت از رسول و اطاعت از پروردگار متعال، این باعث عاقبت به خیر. این چند تا آیه، آیه قرآن بود. ولی در کلمات بزرگان ما که از روایات انتخاب کردن، مرحوم عاشق حسنعلی ناخدکی رضوان الله تعالی علیه می فرموده سه چیز آدم را عاقبت به خیر میکنه. یکی نماز اول وقت. مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی استاد آقای بهجت عزیز ما روحی فدا می فرمودن نماز اول وقت بخونید، اگر درست نشدید به من لعن بکنید. منوش خیلی خاطرش جمع ها. این سه وقت نمازمون رو اول وقت بخونیم، نماز اول وقت آدم را عاقبت به خیر میکنه. دومین چیزی که مایه عاقبت به خیری میشه کثرت صلوات بر محمد و آل محمد. سومینش هم بر حسب فرمایش عاشق حسن علی ناخدکی احترام به سادات زراری فاطمه سلام الله علیها رو اکرام کنید، با اونها همیشه با محبت و احترام برخورد کنید. اینا موجبات عاقبت بخیری. ولی کدوم عاقبت بهترین عاقبته؟ فرمود ان اکرم الموت القتل. با ارزش ترین مرگ شهادت است، آدم در راه خدا کشته شود. همه ائمه ما شهید شدند و دو امام ما با شمشیر شهید شدند. اول امام امیرالمومنین علی بن ابی طالب است که در جنگ احد وقتی حضرت حمزه سید الشهدا و شهدای 70 و چند نفره به خاک و خون کشیده شدند و امیرالمومنین پروانه شمع وجود پیغمبر بود، کاری ترین زخم ها را علی به جان خرید ولی جان پیغمبر را حفاظت کرد و در اونجا شمشیر شکست و خداوند متعال براش شمشیر فرستاد. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وقتی جان پیغمبر محفوظ شد، دشمن فراری شد، امیرالمومنین با گریه به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، به من وعده شهادت داده بودی، همه رفتن. این آیه در اونجا نازل شده، من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی فمنهم من قضا نحبه، ادهی رسیدن، اما و منهم من ینتظر. اینه گفتم بر ما آرزو میگن بر جوانای ابنیستا، چه اشکال داره ما آرزو شهادت داشته باشیم؟ چه عیبی داره تو این مجالس از خدا بخوایم؟ بلا عمر خیلی کوتاه، سفر دیگه، عمر سفر، اگر عمر نو هم داشته باشیم تمام میشه. با اون آخر که رسیدیم میبینیم خیلی کم بوده، تا چشم باز کردیم رفت. چه اشکال داره جدی از خدا با هم شهادت بخواییم؟ فوق کل ذی برن برون، شما هر کار خیری انجام بدید دست بالای دست بسیار است. فوق کل ذی برن برون حتی یقتل فی سبیل الله، تا در راه خدا کشته شود. دیگه چیزی بالاتر از این وجود ندارد، حتی یقتل فی سبیل الله. اینه که اینایی که کربلا آمدن آتش شهادت داشتن، اینا به بالاترین مقامی که می شود انسان برسد دست یافتن، این مقام شهادته. ولی در میان شهدای عالم، در میان شهدای عالم از شهدای کربلا بالاتر خدا قرار نداده است. هم در مورد اهل بیت امام حسین علیه السلام، قوم خیشابنی هاشم مدال داد، و هم در مورد اصحابش، اینی لا اعلم و اصحابن اوفا و عبر رو من اصحابی، من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. تک تک اینها برای شهادت اومده بودن، تک تکشون برای شهادت اومده بودن، بچه و بزرگ. حضرت علی اصغر آتش شهادت داشت، امام حسین رو از جبهه برگردون، جا نزار من جاسی لیستم، او من بخل گرفت برد. امشب مربوطه به فرزند امام حسن مجتبا. هم امام حسن خیلی مظلومه، مظلومیتش جانکاهه، الان در این ایام محرمیه حاجی هم برگشتن اومده، در قبرستان بقی یک چراغ روشن نیست. امام حسن مجتبا مظلوم و غریب است. من یه وقتی در خیابان آزادی حسینیه، اونجا حسینی امام حسن مجتبی منبر می رفتم، زیاد اونجا رفتم، یک ده اونجا منبر رفتیم، بعد یه جانبازی بعد از اون ده آمد پیش من گفت فلانی، من امام حسن مجتبی را در خواب دیدم، از شما گله کردم. خیلی من مکدر شدم، دیگران شدم. گفتم چی فرمودن؟ از چی من گله من بودن؟ فرمود فلانی یک دهه تو مسجدی که به نام من بود، حسینی که به نام من بود، روزه خوند، یک بار روزه ما رو نخوند. هم خودش مظلومه و هم بچه هاش مظلومانه شهید شدن. امام حسن مجتبی تو خونه شهید شد، به دست همسرش شهید شد، با دهن روزه شهید شد. اما آقازادش، آقازاده کوچکش عبدالله ابن حسن، چه آتشی برای شهادت دارد. خیلی عمو اینا رو دوست داشت. آخه حضرت امام حسین به حضرت امام حسن مجتبی خیلی دل داده بود. وقتی امام حسن رو تو قبر گذاشت گریه میکرد، میگفت یعنی من دیگه محاسنم رو روغن میزنم، دیگه من خودم رو زیور میکنم، در حالی که موهای قشنگی تو گذاشتم زیر خاک. خیلی برای امام حسن دل شکسته بود. اما هر وقت یاد امام حسن میکردیم بچه ها آینه بودن، به اینا خیلی محبت کرده بود، اینا متقابلن عاشق امو بودن. وقتی امام حسین در گوده قتلگاه افتاد، حلم ناصر میگفت یه یاوری نداشت، این آزاده کوچیک امام حسن از خیمه بیرون اومد. با چه ولعی هر ولعه کنان به سوی عمو میرفت. بی بیانم زینب رو بیچاره کرد، از خیمه بیرون اومد، دوان دوان دنبال عبدالله دوید، التماس کرد یادگار برادرم این گرگا به تو رحم نمی کنن، می کنند تو امانت برادرم بستی. یه جمله گفت دیگه امید حضرت زینب رو ناامید کرد، گفت امه جان والله لا افارق امی، به خدا قسم اسم جلال است، من از عموم نمیتونم جدا بشم. آمد در حالی رسید که نانجیب شمشیر بلند کرده بود، سید الشهدا تو خون خودش میغلطید، این بیرحمم اومده شمشیر بلند کرده کار عمو را تمام کنه. عبدالله چه کنه؟ شمشیر ندارد که دفاع کنه، سپر نداره که جلو بگیره، این دست کوچیکش رو جلو شمشیر کرده. نانجیب با قصابت کامل دست این بچه را از بدن جدا کرد. دیدید بچه اگر گرفتار بشه، اگر پدر داشته باشه صدا میزنه بابا، اگر نه صدا میزنه مادر. اینجا میگن عبدالله صدا زد یا ما، ولی من حدس میزنم این مادر خودش صدا نزد، دید حضرت زهرا آغوش باز کرده، بی بی رو صدا زد. ابی عبدالله این نازنین رو رو سینهش گرفت و روی سینه ما عمو جان داد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به جلالت امام حسن، به وجاهت این نوجوان قسمت میدیم، آمون امام زمان رو برسان، قلب شریفش رو همیشه از ما راضی نگهدار، انقلاب ما را، راه شهیدان ما را، مقدسات ما را، ارمغانها و رهاوردهای خون شهدامون رو، ولایتمون رو، ولی فقیهمون رو، ملت عزیزمون رو در پناه حضرت سید الشهدا از همه آسیب‌های معنوی و مادی حفظ بفرما. به همریختگی اقتصاد ما را به دست متدینین با کفایت برطرف بفرما. دست خیانت، دست نفوذ، دست نفاق، دست بی‌کفایتی رو کوتاه بگردان. به محمد و آل محمد قسمت میدیم ما رو دشمن شاد نکن. مریض هامون رو شفا بده، قرض مقروضین رو ادا بکن. اون چه خواستیم و نخواستیم خیر دین و دنیای ما هست، به ما مرحمت بفرمان.